سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای میگوید هنوز نسبت به وقایع سال 88 حساس است. حسن روحانی میگوید بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی‌کند. و به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 950 مدیر دولتی حقوق نامتعارف می‌گیرند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراض‌های سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با شماری از دانشجویان از رویه کسانی انتقاد کرد که در عین حمایت از نظام موضع خود را از آنچه فتنه 88 خوانده می شود روشن نکردند. آیت الله خامنه ای گفته است ملاک برای او عدم حمایت از کسانی است که به تعبیر او سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوء استفاده کردند و تا کنون نیز اعلام تبرع نکردند. پیش از سخنان آیت الله خامنه ای یک دانشجوی حاضر در این دیدار از آنچه که نقض قانون اساسی در مورد برخی مسئولان سابق و ندادن حق پاسخگویی به آنها خواند انتقاد کرده بود. حسن روحانی بدون اشاره به نام فرد یا نهادی خاص گفته است بلند داد زدن امنیت و منافع ملی ایران را تقویت نمی کند. آقای روحانی شامگاه شنبه در دیدار با دستاندرکاران برجام در تهران گفت طرح برخی شعارها صرفاً موضع کسانی را تقویت می کند که به توصیف او به دنبال ایران هراسی هستند.
یک چیزی ما بگیم که نگیم هم طوری نمیشه. بگیم هم خیلی خاصیت نداره. جز این که یک بهانه دست طرف میدیم که از اون بهانه دو مرتبه ایران هراسی رو شروع کنن. اصلا موضوع هسته‌ای یکی از محصولات ایران هراسی اونا بود.
رئیس جمهوری ایران گفته است توافق هسته‌ای همچنان در خارج از ایران مخالف دارد و در داخل نیز باید از دستاوردهای آن دفاع کرد. منتقدان داخلی حسن روحانی دولت وی را متهم می‌کنند که در مورد موضوع توافق هسته‌ای دستاورد خاصی نداشته است. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که 950 تن از مدیران دولتی حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند. آقای محمدی توضیح داد کف حقوق این افراد که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند از 15 تا 50 میلیون تومان است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است حقوق‌های نامتعارف از استثناهاست ولی باید با آن برخورد شود. دولت میگوید موضوع را در دست بررسی دارد و بخشی از پولهای پرداختی به خزانه برگردانده شدند. وزیر کشور بنگلادش میگوید مردان مسلحی که 20 گروگان را روز شنبه در یک رستوران در داکا پایتخت این کشور به قتل رساندند از اعضای گروه حکومت اسلامی داعش نبوده بلکه عضو یک گروه ستیزه‌جوی بنگلادشی بودند. فعالیت این گروه بیش از یک دهه است که در بنگلادش ممنوع است. گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت این حمله و قتل 20 گروگان از جمله 9 ایتالیایی و 7 ژاپنی را بر عهده گرفته بود. پلیس 6 تن از گروگانگیران را کشته و 1 تن را دستگیر کرد. در بنگلادش به همین مناسبت امروز یک شنبه به مدت 2 روز عزای عمومی اعلام شده است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند سرگاه امروز یک شنبه 2 انفجار در بغداد به کشته شدن دست کم 12 تن و زخمی شدن 50 نفر دیگر منجر شده است. ابتدا یک انفجار بزرگ در مرکز بغداد و بازاری رخ داد که در شب‌های ماه رمضان تا وقت سحر پر رفت و آمد است. همزمان منابع محلی از وقوع دست کم یک انفجار دیگر در شمال بغداد خبر دادند. گروه حکومت اسلامی با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفته است. سپاسگزارم از همراهی شما.
Good. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه همچنان ادامه دارد. و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت ماه سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زده و دلیل اعتصاب قضایش را ممانعت مقام‌های قضایی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش عنوان کرده است. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده نوشته است که خواسته ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در این باره بیشتر میگوید.
تو یک سالی که بچه ها از تهران اومدن پاریس پیش من، نرگس یک بار 14 فروردین چند دقیقه فقط دانسته با بچه ها صحبت کنه و اجازه نداده تا با من صحبت کنه. توی این مدت هم بارها پیگیری کرده، نامه داده، علنی درخواست تدبیر که من اجازه بدید با بچه ها تلفنی صحبت کنیم. بند نصفان زندان اوین اجازه تلفن نداره و نرگس از این حق محرومه، در حالی که بچه ها در ایران بودن میدونستن لااقل هفته‌ای با مادرشون دیدار کنن. این تقاضا یک مادریه که بعد یک سال فشار با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه و بیماری خطرناکیه، وقتی بالات اعتصاب قضا بوده 100% این خطر بیشتر میشه، کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه های خودش ناچاره که اعلام اعتصاب قضا کنه.
نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره نرگس محمدی اینطور گفته.
از رادیو فردا شنیدم که خانم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی می‌کنند اعتصاب قضا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای صدور حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی وبلاگ نویس را محکوم کرد و این حکم را قرون وسطایی نامید. محمد رضا فتحی مدیر وبلاگ رادیو ساوه که فروردین ماه سال گذشته چند روزی بازداشت شده بود، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
حکم شلاق که طی سالهای اخیر در بسیاری موارد برای اتهامهایی مانند شرب خمر، روزخاری در ملأ عام و رابطه نامشروع اجرا شده، به گفته مدافعان حقوق بشر از مصادیق شکنجه به شمار می رود و حکمی غیر انسانی است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن، از جمله شلاق زدن.
خبرها از ایران حاکی است. علی شمایلی، فعال سیاسی و دبیر بنیاد باران، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در شهرستان سنقر بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت این فعال سیاسی خبری منتشر نشده است. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که از روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده، همچنان در وضعیتی نامعلوم و در بازداشت به سر می‌برد. این فعال سیاسی که پیشتر هم بارها زندانی شده، تیر ماه سال گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، درباره آخرین وضعیت پدرش می‌گوید:
بازپرس پرونده‌شون رو گفتن که پیگیر وضعیت آزادی ایشون نباشید، چون که گفتن ایشون همکاری با ما نمی‌کنه، اما خود ایشون گفتن که احتمال داره ظرف هفته‌های آینده یک جلسه‌ای در دادگاه انقلاب تشکیل بشه. البته ایشون گفتن من در جلسه حاضر نمیشم، چون که قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم. حدود 4-5 مورد اتهامی مطرح شده، یکی تبانی بوده، کمپین معیشت، فعالیت حقوق بشر و جنبش همبستگی. احتمال این وجود داره که به ایشون یک حکم سنگین دیگه ای هم بدن.
جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا و تحمل 9 ماه زندان با وعده رسیدگی مجدد به پرونده‌اش و مرخصی قابل تمدید، روز 5 شنبه از زندان آزاد شد. او در اعتراض به روند دادرسیش اعتصاب قضا کرده بود. عفو بین الملل می گوید جعفر عظیم‌زاده تنها به دلیل فعالیت‌های قانونی اتحادیه‌های صنفی محکوم شده و اتهام‌های امنیتی وارده به او واهیست. جعفر عظیم‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و حدود 1 هفته پیش اسلو، پایتخت نروژ، میزبان برگزاری کنگره جهانی ضد اعدام بود. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را نقض حق حیات و نقض حق بشر می‌دانند. این کنگره با حضور نمایندگانی از بیش از 80 کشور جهان و 10 نهاد مدنی برگزار شد و کشورهای ایران، پاکستان و عربستان سعودی به دلیل شمار بالای اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفتند. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در اسلو که در این کنگره حضور داشته، درباره انتقاد خودها از ایران میگوید:
در 6 کنگره جهانی ضد اعدام در اسلو در مورد ایران یک پرونده جانبی داشتیم ما که با حضور نمایندگان برخی از سازمان حقوق بشر ایرانی انجام شد. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند و شبکه حقوق بشر کردستان. در این پنل در مورد موضوعات مختلف در ایران صحبت شد. مثلا اعدام به طور کلی، سیر و تحول اون از بعد از انقلاب اسلامی ایران. مورد دیگر افزایش اعدام‌ها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بودش. مسئله فعالین اعدام مثل نرگس محمدی که در کمپین لگان فعالیت میکرد و به خاطر اون به زندان محکوم شده مورد اشاره قرار گرفت. اینکه در سطوح مختلف حکومت اراده سیاسی برای حل مسئله اعدام وجود نداره از دیگر موارد مورد بحث بوده. اینکه آمار دقیقی ما نداریم از اعدام ها به خاطرش عدم دسترسی فعالین حقوق بشر. مسئله دیگه مسئله قاچاقچیان مواد مخدر بود که خب درصد زیادی از اعدامی ها رو در ایران تشکیل میدن. قوانین مربوط به اونها مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که ایران را پس از چین در رتبه 2 شمار بالای اعدام ها در جهان قرار میدهد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره مجازات اعدام اینطور گفته:
میخواستم بگم که اعدام قتل عمد دولتی است، یعنی در یک روز مشخص دولت تصمیم میگیرد فرد یا به وسیله جلادش بکشد، از حق زندگی ثابت کند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.